There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام، شما دارید اپیزود 21 پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشندوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند، که توی این پادکست در مورد جذابترین مستندهایی که دیدم صحبت میکنم. راجب اهمیت محیط زیست توی این سالها زیاد صحبت شده و هممون میدونیم که چقدر حفظ محیط زیست مهم و حیاتیه. تا دلتون بخواد کتاب و مقاله در باب اهمیت محیط زیست نوشته شده و صاحب نظران هم قلم فرسایی کردند. چقدر کنفرانس و سمینار گذاشتن، فیلم‌های مستند زیادی ساخته شده و نتیجه این شده که ما آدما زیاد این عبارت رو میشنویم: حفظ محیط زیست. و بیشترمون دیگه حداقل با مفهومش آشنا هستیم، یعنی شاید خیلی ها در عمل و رعایت کردنش ضعیف باشن، اما حداقل میدونن که چیه. اگه از آدما بپرسید که محیط زیست چطور تخریب میشه، بیشتر آدما یه جوابهای کلیشه‌ای دارن، مثلا اینکه آره هوای شهر آلوده است به خاطر اینکه دود و دم ماشینا هوا رو آلوده کرده، یا اینکه دود کارخونه جات میاد و وارد شهر میشه و هوای شهر رو آلوده میکنه، یا مثلا اینکه مردم میرن جنگل یا زمینایی که پر از درخت بوده رو میخرن، درختاش رو میبرن و توش ویلا میسازن، یا مثلا یه چیز دیگه‌ای که ما ایرانی ها واقعا توش ضعیف هستیم و داریم ضعیف عمل میکنیم. تعارف رو بذاریم کنار، اونم چیه؟ یه چیزی که جزء بدیهیات باید باشه قاعدتاً، اما معلوم نیست به چه دلیلی خیلی هامون رعایتش نمی کنیم. چی رو دارم میگم؟ آشغال نریختن. جای زباله توی جوی آب و توی کوچه و خیابون و جنگل نیست. زباله رو باید در جای خودش انداخت، در سطل زباله و سلام. خیلی راحته ها، اما کافیه داخل جوی آب رو نگاه کنیم. یا جنگل که رفتیم دوروبرمون رو ببینیم چه وضعیتی داره، یا ساحل دریا، همه جا رو پر از زباله میکنیم. شاید آموزش درست حسابی ندیدیم یا از زشت بودن و ضایع بودن این کار اطلاع نداریم، هر چی که هست خوب انجامش نمیدیم. بگذاریم، بحثمون چیز دیگه ایه، ولی دل من خیلی پر بود راجع به این مسئله. در هر صورت دود ماشین و قطع کردن درخت و زباله ریختن، همه اینها جز مواردی هستن که باعث آسیب به محیط زیست میشن و همه ماها هم عمدتاً اینها رو مهمترین عوامل تخریب محیط زیست میدونیم، که اشتباه هم نیست. عوامل زیادی البته هستن که باعث تخریب محیط زیست میشن، منطقه برای ماها انگار بیشتر ایناست که به چشممون میاد و راجب ایناست که مدام حرف زده میشه. توی این اپیزود من میخوام در مورد یک مستند مهم و انقلابی صحبت کنم که دیدگاه آدم‌ها رو راجب محیط زیست و دلایل تخریب محیط زیست به چالش می‌کشه و شما بعد دیدن این فیلم دیدتون راجع به عوامل اصلی آلوده کردن محیط زیست تغییر میکنه. البته نمیگه دود ماشین و آلوده کردن آب و هوا و خاک مهم نیستن. چرا؟ اونا که خیلی مهم هستن. اما این فیلم مستند حرفش اینه که یه چیز دیگه‌ای هست که عامل اصلی تخریب محیط زیسته. ولی هیچ وقت توی تلویزیون و توی اون کنفرانس ها و برنامه‌هایی که گفتیم راجع به این مسئله حرف زده نمیشه. اون مسئله چیه؟ دامداری صنعتی. پرورش دام و طیور در مقیاس صنعتی. من توی این اپیزود میخوام راجع به فیلم مستند کاوسپیرسی یا توطئه گاوی صحبت کنم. مستند توطئه گاوی در سال 2014 ساخته شده و خیلی هم در همون زمان سر صدا به پا کرده. نمره خوب 8.2 از 10 رو هم توی وبسایت IMDb گرفته. و من هم این فیلم رو توی نتفلیکس تماشا کردم، اما خب الان چند سالیه که از ساخته شدن فیلم میگذره و در جاهای دیگه هم میشه این فیلم رو پیدا کرد و تماشا کرد. سازنده فیلم آقای کیپ اندرسون آمریکایی هست که یه فعال زیست‌محیطیه. حرف کیپ اندرسون رو اگه بخوام بچلونمش و توی چند تا جمله بگم میدونید چی میشه؟ میگه که آی آدم ها که هر روز دارید چند قلم حیوان مختلف رو میکشید و میارید سر سفرتون رو میلش میکنید، نوش جونتون باشه بخورید، اما بعدش از خراب شدن زمین گلایه نکنید، خودتون کردید. کم شدن جنگل و آلوده بودن هوا و کم شدن آب و همش میگه تأثیر مستقیم پرورش دام و طیور هست. حرف آقای کیپ اندرسون اینه. و بعد میگه که وضع خرابه، اون وقت مؤسساتی که باید جلوی این وضع رو بگیرن اونا هم خودشون دستشون با تخریبگرهای محیط زیست توی یک کاسه است و همشون با هم توطئه کردن که به مردم گوشت بیشتری بفروشن. واسه همین هم اسم فیلم شده توطئه گاوی. فیلم واقعا شوکه کننده ای هست و ادعاهایی که توی فیلم مطرح میشن واقعا بزرگه. آدم در طول تماشا بارها از خودش میپرسه که یعنی واقعا اینقدر بس خرابه یا اینکه نکنه این آمارای اشتباه هستن. و همین هم انگیزه شد برای من که در مورد این فیلم بیشتر تحقیق کنم و با چند نفر متخصص هم نکات رو بررسی بکنم و حالا هم میخوام اون چیزی که من از این فیلم دریافت کردم رو براتون تعریف کنم. کیپ اندرسون اول فیلم خودش رو معرفی میکنه و یه تصاویری از بچگی خودش رو نشون میده که به قول خودش یه جورایی سبک کلیشه بچهای آمریکایی دهه 70 بوده. همه چیز مرتب و سر جاش، هیچ غم و غصه و نگرانی توی زندگیش انگار وجود نداشته. تا اینکه وقتی که برای خودش جوونی شده بود، پای صحبتای الگور نشست. الگور کیه؟ الگور یه سیاستمدار آمریکاییه که فعالیت‌های زیست‌محیطی زیادی هم می‌کنه و اون موقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود، یعنی معاون بیل کلینتون بود. پس الگور یه سخنرانی کرده بود، داشت در مورد تأثیرات گرم شدن کره زمین صحبت می‌کرد. حرفش هم از این مقوله نبود که مثلا آره اگه زمین آلوده بشه اون وقت همه جا رو دود و کثیفی برمی‌داره، مثلا باید درخت بیشتری بکاریم و اینها. نه، تبعاتی که داشت میگفت تبعات ویرانگری بودن که واقعا دنیا رو میتونن تهدید بکنن. مثلا زیر آب رفتن کشورها. فکر کنید یک کشور با تمام بزرگیش بره زیر آب، یا طوفان‌های مرگبار، گرسنگی و مرگ صدها میلیون نفر آدم، مثلا تبعات این تیپی که البته الان که چند دهه از اون حرفا گذشته دیگه خیلی همون دیگه با این تبعات دیگه شاید آشنا هستیم و داریم بعضی از اونها رو حتی تجربه میکنیم. اما اون موقع کسی از این تغییرات اقلیمی خبر نداشت. کیپ اندرسون هم بعد از شنیدن حرفای الگور هاج و واج مونده بود و خیلی تحت تاثیر حرفاش قرار گرفت. این باعث شد که یک ترسی در کیپ به وجود بیاد و بعد از اون بود که این آدم تبدیل شد به یک فعال محیط زیست دو آتیشه که تا جایی که میتونست به صورت وسواسگونه فعالیت‌های زیست‌محیطی رو دنبال می‌کرد. یه خورده هم البته شبیه به دونکی شد، میخواست یک تنه به جنگ اشقیا برو زمین رو نجات بده. فعالیتاش هم خوب و درست بود اما تاثیرگذار نبود. مثلا الان دیگه هممون با مفهوم تفکیک زباله آشنا هستیم و میدونیم چه کار خوب و درستیه، اما کیپ از چند دهه پیش این کار رو به صورت وسواس‌گونه انجام میداد. مینشست زباله ها رو جدا میکرد. مثلا کارتون شیر رو که میخواست دور بندازه با دقت بخش پلاستیکیش رو جدا میکرد، پلاستیکش رو مینداخت توی سطل مخصوص پلاستیک، کاغذش رو مینداخت توی سطل مخصوص کاغذ. یا مثلا از لامپای کم مصرف استفاده میکرد، یا زمان حمامش رو اندازه میگرفت که مطمئن باشه که آب کمتری داره مصرف میکنه یا برق کمتری داره مصرف میکنه، و هر جایی که میخواست بره با دوچرخه میرفت که دود درست نکنه، با ماشین نمیرفت. یعنی دیگه داشت نهایت تلاشش رو میکرد که کمتر به زمین آسیب بزنه. اما سر رو که میچرخون به این طرف و اون طرف و اوضاع زیست محیطی رو میدید، میفهمید که هر چقدر که خودش داره تلاش میکنه که وضع بهتر بشه، اما اوضاع زیست محیطی دنیا داره هی بدتر و بدتر میشه. تا اینکه یک روزی اتفاقی یکی از دوستاش متن یک گزارشی رو براش فرستاد. یک گزارش زیست محیطی بود که سازمان ملل هم تهیه‌اش کرده بود، و اینم خوند. گزارش راجع به این بود که دیوکسید کربنی که از پرورش دام و طیور ایجاد میشه خیلی بیشتر از میزان آلایندگی هست که کل صنعت حمل و نقل درست میکنه. گفتیم دیگه، این بابا خودش همه جا رکاب میزد و با دوچرخه میرفت که بنزین و گازوئیلی نسوزه و دیوکسید کربن درست نشه. اما یه دفعه داشت میدید که صنعت دام و طیور، چیزی که اصلا بهش فکر نمیکرد، یک تنه دیوکسید کربنی که داره تولید میکنه از دود تمام ماشینهای دنیا، تمام هواپیماهای دنیا، تمام کشتیهای دنیا، قطارهای دنیا و موتورسیکلتهای دنیا بیشتره. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ شوکه شد. اما بیخیال نموند. یعنی از این اخلاقا نداشت که ول کنه و کوتاه بیاد. افتاد دنبال این که داستان چیه. حالا میبینید در ادامه که چه ول نکنیه این بازیکن. افتاد دنبال این که صنعت دام و طیور چطوری داره زمین رو آلوده میکنه. رفت و جنبه‌های مختلف رو بررسی کرد. از گاز متانی که از معده گاوا میاد بیرون بگیرید، تا نقش دامداری‌ها در از بین رفتن جنگل‌ها و آلوده کردن آب‌های دنیا، که من حالا در ادامه در مورد چند تا از مهمترین موضوعاتی که کیپ اندرسون بهش پرداخته من صحبت می‌کنم، که می‌بینیم که چقدر این تأثیرات مخرب زیاده و آدم تعجب می‌کنه. تعجب کیپ اما از این مسئله بیشتر بود که پس چرا هیچ کدوم از سازمان‌ها و انجمن‌های زیست محیطی همچین مطلبی رو عنوان نمی‌کنن؟ با دفاتر اینا تماس گرفت، حضوری رفت، وبسایت همشون رو سر زد، از صلح سبز بگیر تا کلاب سیرا و سازمان دیدبان آمازون و بقیه سازمان‌های زیست محیطی دیگه، ولی دید هیچ کدومشون مطلبی راجع به دامداری و تأثیرش روی محیط زیست نمیگن. به جاش توی وبسایت همه این سازمان‌ها تا دلت بخواد در مورد مسائلی که تأثیر کوچکتری دارن تبلیغ میکنن. مثلا اینکه تا جایی که میتونید از ماشین استفاده نکنید، یا مثلا همون زمان دوش گرفتنتون رو کم کنید، که همه اینا خوبه ها، حرفای درستیه، ما هممون مسئول هستیم که این کارا رو هم دنبال کنیم. اما بس بر سر این بود که به نظر میرسه که مسائل خیلی بزرگتری هست که عامل تخریب محیط زیست هستن و این سازمان‌ها باید راجع به اونها بیشتر وقت بذارن. اما نه، راجع به اونها کسی حرف نمیزنه. خب پس چرا همه ساکتن؟ یعنی اونا متوجه همچین واقعیتایی نیستن و خبر ندارن؟ هرچقدر که کیپ بیشتر جلو رفت، مطمئن‌تر شد که نه، خبر دارن، منتها انگار به نفعشون نیست که به روی خودشون بیارن. جنبندی کیپ این بود که سکوت این گروه ها از روی ندونستن نیست، بلکه از روی توطئه است و خودخواسته و با نیت نمیخوان کسی از مردم دنیا از این مسائل بو ببره. و به خاطر همینم هست که اسم این مستند رو گذاشت کاوسپیرسی یا توطئه گاوی. حالا بریم ببینیم جزئیات این مشکلات چیه. کمبود آب مسئله‌ایه که هممون ازش مطلعیم دیگه. آب روی زمین کم شده، نایاب شده. توی کشور خودمون دیگه داریم این مشکل رو کاملا لمس می‌کنیم. اما اون موقع کاری که کیپ اندرسون کرد این بود که رفت ببینه آب در آمریکا چطور مصرف میشه، یا بهتر بگیم آب کجاها مصرف میشه. آمارها رو که چک کرد معلوم شد که نزدیک به نصف آبی که در آمریکا مصرف میشه میره برای تولید گوشت و مرغ. دقت کردید؟ تقریبا نصف آب میره برای تولید گوشت و مرغ. این مقدار البته فقط اون آبی نیست که خود گاوها روزانه مینوشن، نه، اون آبی که صرف شده تا غذای گاوها و غذای مرغها تولید بشه هم حسابه. یعنی خود کاه، یونجه، سبوس و غلاتی که این زبون بسته ها میخورن مقدار خیلی زیادی آب براش استفاده میشه. بنابراین سرجم میبینی که نصف آب مصرفی کشور به خاطر اینه که آدم ها گوشت و مرغ زیادی رو دارن مصرف میکنن. کیپ متوجه شد که آبی که برای درست کردن یه همبرگر کوچیک مصرف میشه معادل 2500 لیتر است. 2500 لیتر برای یه همبرگر کوچیک. بعد پیش خودش گفت که دکی ما رو باش که تمام این سالا رو داشتیم 2 دقیقه‌ای دوش می‌گرفتیم که آب کمتری حروم کنیم. دل خوش سیری چند. آبی که مصرف میشه تا یه دونه همبرگر درست بشه و دست من برسه معادل آب 2 ماه حموم کردن منه. دقت کردید؟ یه همبرگر معادل آب 2 ماه حموم کردن یه آدم. اما از اون طرف میدید که سازمان‌های زیست‌محیطی آمریکا تمام تمرکزشون روی آبی هست که توی خونه‌ها مصرف میشه و به خونه ها و به مردم مثلا میگن که مصرف بیرویه کار خیلی بدیه، در حالی که مثلا توی آمریکا که این فیلم اونجا ساخته شده کل آبی که توی خونه های آمریکا مصرف میشه رو اگه جمع بزنی میشه 5% از آب مصرفی آمریکا. از اون طرف صنعت دام و طیور 55% از آب آمریکا رو یک تنه مصرف میکنه، ولی هیچ وقت کسی دنبال این نرفته که چرا باید این حجم از آب کشور رو بدیم برای تولید گوشت. مستند میگه که برای تولید 1 کیلو گوشت گاو 15000 لیتر آب مصرف میشه و برای تولید یه دونه تخم مرغ هم 200 لیتر آب. عجیب غریبه واقعا. بعد از اون کیپ را میفته میره به سازمانهای دولتی، میره تا ببینه که داستان از چه قراره. ساکن ایالت کالیفرنیا بود، اولم دست به نقد از دپارتمان منابع آبی همون ایالت کالیفرنیا شروع میکنه. وقت گرفت و رفت با مسئولای اونجا بشینه صحبت بکنه. دست بر قضا دو مسئولی که ازشون وقت گرفته بود تا صحبت کنه هم دو هموطن ایرانی آمریکایی بودن، آقای دکتر منوچهر عالمی و مهندس کامیار گیوچی. هر دو هم از آدمای باسواد و از مدیران سازمان‌ها به کالیفرنیا. من مشاهداتم از این بخش از فیلم رو میگم و بعدش توضیح دارم براتون. توی فیلم اینطور میبینیم که کیپ سر صحبت رو با این دو نفر باز کرد، یعنی دکتر منوچهر عالمی و مهندس کامیار گیوچی که من اینجا بهشون میگم منوچهر و کامیار. کیپ با منوچهر و کامیار شروع به صحبت میکنه و صحبت کشیده میشه به این که مردم توی خونه‌ها باید بهتر و اثر بخش‌تر از آب استفاده کنن. یعنی کامیار و منوچهر میگن که مردم باید وسایلی رو استفاده کنن که آب کمتری رو مصرف میکنه. لوله کشی رو چک کنن که نشتی نداشته باشه و توصیه‌ای از این دست میکنن که گفتیم هممون شنیدیم و در واقع فیلم داره نشون میده که این دو نفر هم یه سری توصیه‌های تکراری دارن. بعد توی فیلم میبینیم که اونجا کیپ یه دفعه میپرسه پس دامداری‌ها چطور؟ آبی که دامداری‌ها مصرف میکنن حجمش خیلی زیاده. منوچهر و کامیار هم گفتن که بله حرفتون درسته، ولی کم کردن مصرف آب یه بخشیش برمیگرده به سازمان مدیریت آب و کاری که ما توی ادارمون انجام میدیم، اما اون چیزی که شما داری راجع بهش حرف میزنی یعنی تغییر در رفتار مصرف آدما، اینکه کمتر گوشت مصرف کنن، کمتر گوشت بخرن، که اون کار راحتی نیست و از عهده ما به عنوان یه سازمان دولتی خارجه. بعدش دیگه مستند نشون میده که کیپ اندرسون با یه حالت ناراضی از اداره آب کالیفرنیا زد بیرون تا بره به سازمان‌های زیست‌محیطی دیگه سر بزنه. حداقل برداشت من اینه که در فیلم انگار قصد بر این بوده که نشون بده که کیپ اندرسون این دو نفر رو با سوالاتش غافلگیر کرده و سازمان آب اصلا در یک فضای دیگه‌ای سیر می‌کنه. اما من در مورد این دو هموطنمون تحقیق کردم، چون همون توی فیلمم هم معلوم بود که اینا آدمای روشن و باسوادی هستن. گوگل هم کردم، دیدم بله، منوچهر عالمی دکترای مهندسی آب رو نزدیک به 45 سال پیش در دانشگاه کالیفرنیا گرفته و همون موقع هم چند سال برگشته ایران، استاد دانشگاه تهران بوده، ولی بعد از انقلاب دوباره برگشته به آمریکا و سالهاست که در سازمان آب کالیفرنیا کار میکنه. کامیار گیوچی هم از کودکی همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده و الان هم چندین دهه است که در سازمان آب کالیفرنیا با منوچهر همکاره و فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای رو در زمینه مدیریت آب دارن می‌کنن هر دو. من دیدم چه فرصت خوبی، با این دو عزیز تماس گرفتم و در کمال تعجب دیدم خوشبختانه با بزرگواری قبولم کردن و یک جلسه ویدئویی با هم داشتیم. البته دو نفر همکار آمریکاییشون هم توی جلسه حضور داشتن. کامیار و منوچهر توی اون جلسه نکات جالبی رو گفتن. من ازشون پرسیدم داستان این مستند چی بوده و ازشون خواستم که بیشتر راجع به نکاتشون توضیح بدن، چون دوست داشتم نکات سازمان آب کالیفرنیا رو هم اینجا پوشش بدم. اونا هم گفتن که کار ما در سازمان آب کالیفرنیا اینه که راجع به نحوه مصرف آب در این ایالت تحقیق کنیم. خصوصا یک شاخص اصلی داریم به عنوان ردپای مصرف آب که اون رو برای هر چیزی محاسبه می‌کنیم. یه شاخصیه به اسم Water Footprint. حساب میکنیم برای هر چیزی، مثلا برای تولید یک متر پارچه چقدر آب مصرف شده، برای تولید یه همبرگر چقدر آب مصرف شده. خب در فیلم از اینا پرسیده میشه که چرا شما جلوی مصرف گوشت مردم رو نمیگیرید. نکته منوچهر و کامیار این بود که سازمان آب یک اداره دولتی هست و دولت آمریکا کلن نمیتونه به مردم بگه چی کار کنن، نمیتونه بگه مردم گوشت نخورید یا بگه مردم گوشت بخورید. میگن این با نقش دولت در تضاده. دولت درست شده که به مردم سرویس بده و این کار دولت نیست که به مردم بگه که اینو بخور، اونو نخور، یا مثلا اینو بپوش، اونو نپوش. این حرفا با آزادی‌های فردی مردم در تضاده و دولت درست شده که به مردم خدمات بده، ضمناً هم آزادی‌های مردم رو هم محترم بدونه. کامیار و منوچهر میگفتن که شاید اصلا خود ما به شخصه مخالف مصرف بی‌رویه گوشت باشیم، اما جایگاه ما به عنوان بخشی از دولت این نیست که به مردم چیزی رو دیکته کنیم. وظیفه ما اینه که ما آمارها رو به مردم و به NGOها و سازمانهای زیست‌محیطی بدیم و اونا خودشون تصمیم بگیرن که میخوان کمتر مصرف کنن یا نه. ضمن این که میگم وظیفه نظارت روی صنایع غذایی به عهده سازمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا هست، نه سازمان آب. در هر صورت کامیار و منوچهر با اینکه از روش کار کارگردان خیلی راضی نبودن، اما مخالف پیام اصلی فیلم هم نبودن. نکات خودشون رو توی اون جلسه‌ای که داشتیم مطرح کردم و یه سری اطلاعات و وبسایت‌های جالبی رو هم برای من فرستادن، در اختیارم قرار دادن اون اطلاعات رو که من هم لینک اونها رو در توضیحات پادکست میذارم و در اینستاگرام پادکست داکس هم در این مورد یه پست اختصاصی خواهیم داشت. مطالب واقعا جالب و خوندنی هستن. مثلا یکیشون وبسایت محاسبه ردپای آب هست که میتونید آب مصرف شده برای تولید اقلام مختلف رو در اونجا پیدا کنید، یا مثلا میتونید کشورتون رو در اون وبسایت وارد کنید، بسته به سطح درآمد خودتون بهتون میگه که ردپای آب شما چقدره، یعنی شما در زندگیتون چقدر آب دارید مصرف میکنید، که به نظرم خیلی جالبه و خیلی خوبه که اینها رو هممون بدونیم. یعنی اگه قراره که مصرفمون رو کنترل کنیم، کم کنیم، اول از همه باید محاسبه کنیم که چقدر داریم آب مصرف میکنیم، بعد به صورت عددی همه اینها رو داشته باشیم و بعد روی اون عددها برنامه ریزی کنیم که این عدد رو میخواییم برسونیم به اون عدد. خلاصه اطلاعات جالبی رو از کامیار و منوچهر گرفتم و جلسه خوبی هم داشتیم و هدف من هم از این جلسه این بود که حرفای دو طرف ماجرا رو دونسته باشم. من به خاطر اینکه بتونم از صحبتامون بعداً نوت برداری کنم صدای جلسه رو ضبط کردم، اما چون منوچهر و کامیار عقیده داشتن که پیام کلی که مستند داره میده پیام درستیه، اما اگه خودشون توی پادکست حضور داشته باشن و نقداشون رو بگن شاید این به پیام فیلم توته گاوی آسیب بزنه، برای همین تمایل نداشتن که صحبتهای خودشون توی پادکست باشه. منم به حرفشون احترام میذارم و فقط یه تیکه از خداحافظیمون رو پخش میکنم اینجا. وقتی که من از کامیار درخواست مصاحبه کردم به من گفته بود که با فامیلی که تو داری دلم نمیاد بهت نبگم. اینجا هم همین رو داشت به همکاراش توضیح میداد. واقعا ممنونم از کامیار گیوچی و منوچهر عالمی بابت اطلاعاتی که در اختیارم گذاشتن.
Yeah. I have your email address, so we'll send you that information about the water footprint and we'll get it in data, and then if you wanted more data or information, don't hesitate to ask.
Yeah, sure, I will do so.
Okay, I want to explain to them that if you literally translate Taimon's last name, it means the lover of humanity.
Yes.
Or humanitarian.
That's right,
so,
yeah.
He contacted me and he said, can we talk? I said, with a name like that, how could I?
Yeah, it was really nice of you. I was really surprised that you answered my email and you accepted to have this talk. Anyway, thank you so much.
Thank you.
Yeah, have a good day. Bye. Khodafez.
Khodafez.
اینم از سازمان آب کالیفرنیا. داشتم فکر میکردم عجب داستانی دارم من با کالیفرنیا. میدونید در 20 اپیزود قبلی که ساختم یکی از کلماتی که خیلی زیاد به کار بردم چی بوده؟ کالیفرنیا. یعنی از همون اپیزود اول یک اشاره‌ای به کالیفرنیا داشتم. یا داستان در کالیفرنیا بوده یا نویسنده مطلب در اونجا بوده. یه جاهایی هم بوده که اصلا قضیه مرتبط با کالیفرنیا نبوده، ولی من همینجوری یه دفعه واس خودم قضیه رو به کالیفرنیا ربط دادم. خلاصه همش در حال ذکر خیر کالیفرنیا بودم. میگید نه؟ بشنوید. سیلیکون ولی یه منطقه بزرگیه در ایالت کالیفرنیای آمریکا. جان جرمن یه چند تا ماشین رو هم فرستاده بود در یک آزمایشگاهی در ایالت کالیفرنیا که در اون آزمایشگاه هم اندازه بگیرن میزان آلایندگی، چون اون اینجوری که یه موشک‌های از یه پایگاه هوایی دیگه‌ای در خاک آمریکا در ایالت کالیفرنیا بلند میشه، 5000 کیلومتر مسیر رو طی می‌کنه و بعد باید بیاد به نقطه تعریف شده در یکی از جزایر مارشال اصابت کنه. میگه هیچ وقت در طول تاریخ اینطور نبوده که 50 تا مهندس 20 تا 35 ساله تو کالیفرنیا بشینن و بعدم برای 2 میلیارد نفر تصمیم بگیرن. یه جای دیگه‌ای، یک مرجع زیست‌محیطی معتبر دیگه‌ای در آمریکا به اسم شورای منابع هوای کالیفرنیا، اونها میان و دو بار دیگه و غیر از اینا هم شرایط مالیات و هزینه ها توی ایالت واشنگتن خیلی کمتر از نیویورک و ایالت کالیفرنیا بوده. خلاصه بیزوس شرکتش رو در گاراژ خونه اجاره‌ایش در سیاتل. کالیفرنیا جاییه که بیشترین آووکادوی تولیدی در آمریکا اونجا تولید میشه و هنوزم که هنوزه دفتر مرکزی مایکروسافت اونجاست که یه جور استثناست برخلاف بقیه شرکت‌های آیتی که عموماً در سیلیکون ولی کالیفرنیا هستن. مدل هز حدوداً 100 سال پیش در باغ پشت خونه یه پستچی کالیفرنیایی به اسم رادولف هز در اومده. بیشتر اون رستوران‌ها در ایالت کالیفرنیا بودن. رود شاه لئوپولد دوم بود که بر اساس یک کتابی به همین اسم بود. کتاب رو آدام هوکچیلد، نویسنده و استاد روزنامه نگاری هست در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. در یه مدل از سوشی دادن و یه مدل جدید درست کردن که بعداً اسمش رو گذاشتن رول کالیفرنیایی. خب یه مروری هم شد به بعضی از اپیزودهای فصل اول. اگه این اپیزودها رو نشنیدید حتما توی برنامه‌تون بذارید و بشنوید. ایشالله هم که خدا قسمت کنه و یه اپیزود رو هم براتون از خود کالیفرنیا ضبط کنم. خب شوخی بسه، برگردیم به مستند. تا اینجای کار در مورد مصرف زیاد آب برای تولید گوشت و مرغ صحبت کردیم. حالا بریم سراغ بحث آلودگی هوا. همیشه وقتی که راجع به آلودگی هوا حرف زده میشه، انگشت اتهام برمیگرده به سمت دو صنعت بزرگ. صنعت انرژی و صنعت حمل و نقل. صنعت انرژی مثل پالایشگاه‌ها یا دکل‌های نفتی که آتیش و دود انگار بخش جدایی ناپذیر کار هست. دیدیم دیگه حتما این مشعل‌هایی که در بالای برج‌های پالایشگاه هستن. اینقدر آتیش در این صنعت زیاده که خودش شده یک سمبل این صنعت و توی لوگوی خیلی از شرکت‌های نفتی علامت آتیش رو می‌بینیم، از جمله لوگوی شرکت ملی نفت ایران. این یه نمونه از صنعت انرژی که دود و آلودگی هوا توش هست. صنعت حمل و نقل هم که معلومه دیگه، ناوگان ماشین‌های شخصی، اتوبوس‌ها، هواپیماها و سایر وسایل حمل و نقل. بیشتر اینا هم دودزا هستن و هوا رو آلوده میکنن. اما چیزی که این مستند داره ادعا میکنه اینه که دیوکسید کربونی که دامداری ها تولید میکنن 300 برابر بیشتر از بخش حمل و نقل و انرژی هست. اما با این حال وقتی که بحث آلودگی محیط زیست میشه همه فقط راجع به دود ماشین ها یا دود کارخونه ها صحبت میکنن، چون ایناست که به چشم میاد. اپیزود دوم رو یادتونه، رسوایی بزرگی که شرکت فولکس‌واگن درست کرده بود سر این بود که ماشینای دیزلش هوا رو بیشتر از استاندارد آلوده می‌کردن و این شرکت هم البته دروغ گفته بود سر این مسئله. بعد چه رسوایی پیش اومده بود، چه خسارت‌ها و چه جریمه‌هایی رو پرداخت کردن و سال‌ها طول کشید تا شرکت تونست خودش رو جمع کنه. حالا حساب کنید این داره میگه دامداری صنعتی میزان آلودگیش خیلی بیشتر از کل ماشیناست، اما خبری از رسوایی نیست و انگار همه چیز خیلی عادیه. تازه یه مسئله نگران کننده هم روند آلودگی هست. همینطور که جمعیت زیاد میشه طبیعتاً مردم بیشتری هستن که انرژی مصرف میکنن یا نیاز به حمل و نقل دارن. برای همین هم پیشبینی میشه که تا سال 2040 میزان دیوکسید کربن ناشی از حمل و نقل و انرژی 20% دیگه هم بیشتر از این بشه. اما مسئله نگران کننده اینه که تا اون موقع دیوکسید کربنی که از دامداری صنعتی تولید میشه اون دیگه فقط 20% زیادتر نیست، بلکه 80% بیشتر میشه. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که مردم دارن هر روز به این عادت میکنن که بیشتر و بیشتر گوشت و لبنیات بخورن. مستند میگه که علت نابودی 91% از جنگل‌های آمازون در برزیل دامداری صنعتی است. شنیدید دیگه، حتما میگن جنگل‌های آمازون ششهای زمین هستن. و در این چند سالی هم کیه که توی اخبار نشنیده باشه که این جنگل‌ها مدام تومه آتیش سوزی میشن. آتیش میزنن و بعدش روی بقایای جنگل زمین کشاورزی درست میکنن. چی میکارن اونجا؟ غلات و شبدر و یونجه و گیاهان این مدلی که غذای گاوها و مرغها میشن. در هر دقیقه مساحتی اندازه 25 تا زمین فوتبال داره از آمازون کم میشه. خود همین یعنی این که نیاز بشر برای خوردن گوشت بیشتر باعث از بین رفتن زیستگاه حیوانا شده. و وقتی جنگلی نباشه گونه های جانوری مختلف هم از بین میرن کم کم. تازه تأثیر این روند فقط محدود به حیوانا نمیشه. وقتی که جنگل از بین میره یه عده آدمی که زندگیشون هم از نظر اقتصادی وابسته به جنگل بوده دیگه نمیتونن ارتزاق کنند. این روند باعث گرسنگی شده، باعث فقر و بی‌ثباتی بعضی از جوامع شده. یعنی بعضی از کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیرتر، تبدیل شدن به تولید کننده غذای دام، چون مشتری دست به نقد در کشورهای ثروتمندتر حضور داره. اما غذا برای خودشون کم تولید میکنن و گزارشایی هستش که بچه‌ها توی اون کشورها دچار سوء تغذیه هستن. آخرش هم همه این کارا انجام میشه که گوشت تولید بشه و گوشت اون دام‌ها فرستاده میشه به همون کشورهای ثروتمند. یعنی کشورهای فقیرتر جنگلاشون رو از بین میبرن، منابع آبیشون رو به خدمت میگیرن تا آخرش هم اون گوشت به یک کشور ثروتمند صادر بشه و مردم اون کشورها بتونن گوشت بیشتری رو روی گریلشون بذارن و به دندون بکشن. عوارض دامداری با این مقیاس بزرگی که در دنیا راه افتاده فقط محدود به مصرف زیاد آب و آلوده کردن هوا و کم شدن جنگل هم نیست. یک عارضه عجیب غریب دیگه‌ای که دامداری‌های صنعتی داره تأثیرش روی اقیانوس‌هاست. در اقیانوس‌ها و دریاها یه مناطقی هست که بهشون میگن منطقه مرده یا دد زون. معنیش هم اینه که در اون مناطق توی آب اکسیژن کافی وجود نداره و ماهی‌ها و آبزیان نمیتونن اونجا حیات داشته باشن. دلایل مختلفی هم برای ایجاد دد زون‌ها وجود داره. مثلا مواد شیمیایی که از طریق رودخونه‌ها به اقیانوس‌ها و دریاها می‌ریزه. اما این فیلم میگه یکی از دلایل بزرگ ایجاد دد زون‌ها باز دامداری صنعتی هست، که البته شاید بعضی از متخصصین مخالف این نظر رو داشته باشن، اما دیدگاه این مستند اینه. میگه چطوری؟ آدما تا جایی که تونستن زمین رو یا برای خودشون گرفتن و یا برای حیوانایی که مالکشون هستن. جنگل رو از شیر و ببر و خرس و جوجه تیغی تحویل گرفتن و اون رو برای چند ده میلیارد گاو و گوسفند و خوک و مرغی به خدمت گرفتن که قرار برن روی سفره آدمیزاد. این چند میلیارد حیوان هر روز منابع زمین رو استفاده میکنن، آب و نباتات و اینها. عوضش هم فضولات تولید میکنن. حجم زیاد فضولاتی که این زبون بسته ها تولید میکنن هم خودش شده یک موزل بزرگ دیگه. مستند میگه فضولاتی که از گاوها فقط توی آمریکا، اونم فقط در یک روز جمع میشه رو اگه بخوایم جمع کنیم یه جا، یه مساحت فوق‌العاده بزرگی میشه، مثلا اندازه کشور دانمارک و چند تا شهر بزرگ آمریکایی. و داره میگه که این فقط فضولات یک روز فقط گاوهای آمریکایی هست. گاوهای کشورهای دیگه حالا بماند. و میگه که وقتی که هزاران تن فضولات جمع میشه، اکسید نیتروژن یا مواد نیتروژندار دیگه‌ای که در این فضولات هستن توی خاک فرو میره و بعد از خاک آب اون مناطق رو آلوده میکنن. آبها میریزن توی رودخونه ها و بعد دریاها رو به ترکیبات نیتروژن آلوده میکنن. مستند میگه که به خاطر همینه که الان به نسبت چند دهه قبل در دریاها مناطق مرده زیادی وجود داره. مناطقی که اکسیژن کافی در اون وجود نداره و ماهی ها نمیتونن زندگی کنن. چرا؟ چون آدمیزاد میگه حیات رو تعطیل کنید، جنگل نداشته باشیم، طبیعت نداشته باشیم، همه رو تبدیل کنیم به مرتع، چراگاه و دامداری داشته باشیم، گوشت تولید کنیم که در مکدونالد یا برگر کینگ یا فست فودای دیگه گوشت ارزون تری رو عرضه کنیم و مردم هم هر روز گوشت بخورن. رقابت این شرکت‌ها برای اینکه همبرگر ارزون تری رو در یک کشور ثروتمند دست مشتری‌ها بدن باعث این شده که مردم کشورهای فقیرتر بهاش رو بپردازن. مشکلات انقدر جدیه، کمبود آب، جنگل‌زدایی، بی‌ثباتی جوامع، گرسنگی و کلی مشکلات دیگه. جنگل‌های بارانی استوایی که منبع تولید اکسیژن بودن رو با سرعت 1 هکتار در ثانیه دارن از بین می‌برن. یعنی از الان تا الان 1 هکتار از جنگل‌های بارانی از بین رفت. تا مثلا سویا بکارن. سویا به چه کاری میاد؟ برای اینکه دامداری‌ها و مرغداری‌ها و مراکز پرورش ماهی سویا بدن به حیوانا. حالا البته قبل از اینکه این بخش رو تموم کنیم، این رو هم بگم که توی این فیلم کلن کمی قلوف هم چاشنی کار هست و منشأ همه مشکلات زیست محیطی رو دامداری صنعتی میدونه. مثلا همین الان گفتم توی این فیلم علت اصلی وجود ددزون‌ها رو وجود ترکیبات نیتروژندار ناشی از فضولات حیوانا در دامداری‌ها میدونه. اما بعضی دیگه از مراجع علمی معتقدن که دلیل عمده وجود ددزون‌ها استفاده زیاد از کودهای صنعتی و حیوانی در کشاورزیه. یا مثلا میگن که به خاطر اینه که فاضلاب‌های صنعتی و انسانی تو آب دریاها الان خیلی بیشتره. اما به هر حال مناطق مرده اقیانوس تو این چند سالی خیلی زیاد شدن و نقشه ددزون‌ها نشون میده که در اطراف منطقه خلیج فارس هم این ددزون‌ها وجود داره. برای همین من از دکتر فریدون اوفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پرسیدم که دلیل ایجاد ددزون‌ها در منطقه خلیج فارس چی میتونه باشه؟ آیا دلیلش مرتبط با فعالیت‌های دامداری و کشاورزی هست؟ پاسخ دکتر اوفی رو بشنوید.
عوامل طبیعی و انسانی که دخالت دارن دو گروه تقسیم میشن، که علل طبیعی هستن که همون بحث الگوهای گردش و باد و آب هستن، ولی در این میون عوامل ناشی از فعالیت انسانی بیشترین تأثیر رو داره. مثلا
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
استفاده از کودهای شیمیایی به خصوص علت اصلی مربوط به مناطق مرده در سراسر جهان و همینطور ایران، فاضلاب‌های شهری کشاورزی صنعتی هم میتونه از طریق به اصطلاح اکسیژن خواهی در واقع کم مصرف شدید اکسیژن این مناطق گسترش بده. البته یه نکته هم در نظر بگیریم، چون جنوب کشور ما به خصوص در حوزه خلیج عمان مستنصر سمرچستان فعالیت کشاورزی نداریم، اصلا کلاً دو تا مؤلفه آب و خاک مناسب برای توسعه کشاورزی نیست، پس بنابراین ما این موضوع رو میتونیم برگردونیم به علت فاضلاب‌های شهری و صنعتی که در تنگه هرمز خلیج فارس و محدوده بندرعباس و استان هرمز وجود داره و شاید یه زنگ خطری باشه، این که ما این هم بایستی در نظر بگیریم این موضوع.
ممنونم از دکتر اوفی عزیز. ایشون غیر از این پاسخشون توضیحات تکمیلی خیلی جالبی رو هم در مورد دزون‌ها دادن که من بعداً فایل توضیحات ایشون رو در تلگرام پادکست داکس منتشر می‌کنم. اما سوال بزرگی که در این مستند مطرح میشه اینه که اون آدم‌ها و انجمن‌هایی که بایستی جلوی این روند رو می‌گرفتن چرا ساکت بودن؟ کیپ اندرسون برای پیدا کردن پاسخ این سوال با مؤسسات و سازمان‌های مختلف نامه‌نگاری کرد، اما از خیلی‌هاشون اصلا پاسخی نگرفت. اصلا جوابشون ندادن و بعضی هم که مصاحبه رو قبول کردن اصلا انگار در یک دنیای دیگه‌ای بودن و می‌گفتن مردم اگه پلاستیک زیادی استفاده نکنن، کمتر سوار هواپیما بشن، کمتر از ماشین استفاده کنن، زباله‌هاشون رو تفکیک کنن، دیگه حله. از اساس انگار علت اصلی آلودگی محیط زیست رو چیز دیگه ای می دیدن. این مسئله برای کیپ تناقض‌آمیز بود. با خودش می گفت خب این گزارش هایی که من دارم می خونم مال سازمان ملل و بانک جهانی و همه جاهای معتبری هست و حرف پرت و پلایی که نمی زنن اینا. روی این گزارش ها کار شده. بعدش هم اگه این گزارش رو من که یه آدم عادی هستم دارم میخونم، حتما این سازمان ها که کارشون اینه هم ازش خبر دارن دیگه. اما چرا سرشون رو کردن توی برف؟ این بود که بیشتر راجع به بعضی از مؤسسات زیست محیطی بین المللی تحقیق کرد. سازمان هایی که میبایستی جلوی این روند بیستن، بیشترشون از طریق عضوگیری فعالیت میکنن. دقیق تر بگیم پولی که در میارن از طریق حق و عضویت آدم هاست. بنابراین توجهشون به این هست که تا جایی که میتونن تعداد اعضای بیشتری رو برای خودشون داشته باشن. اونا نمیخوان یک شخصیت ضد گوش و مخالف گوش برای خودشون درست کنن و مقابل آدم ها بیستن و بگن که ممنون که پول دادی، عضو مؤسسه ما شدی، اما برادر من، خواهر من، اشتباه میکنید گوش میخورید. باید عادتهای روزانتون، عادتهای غذا خوردنتون رو تغییر بدید. خب همچین کاری رو اگه بخوام بکنن دیگه کسی عضو این سازمان ها نمیشه. برای همین هم اینا ترجیح میدن که به مردم بگن که مردم زندگی عادیتون رو بکنید، اما کمتر رانندگی کنید، کمتر سوار هواپیما بشید، پلاستیکاتون هم که بازیافت میکنید دیگه حله. بازم میگم و البته همه اینها کارهای خیلی خوبی هستن و اصلا ما شهروندای عادی جامعه باید این کارها رو بکنیم. مسئله ولی اینه که این سازمانها و این انجمنهای زیست محیطی بین المللی اونها نباید فقط و فقط به این مسائل توجه کنن و اونها باید روی مسائل بزرگتر کار بکنن. کیپ اندرسون دونه دونه با این سازمانهای زیست محیطی بزرگ تماس گرفت، رفت و گفتم بعضیاش اصلا جوابش رو نمیدادن، اما این میرفت به دفترشون با وقت قبلی، بی وقت قبلی. مثلا به سازمان صلح سبز یا گرین پیس رفت که با یکی از مسئولین اونجا صحبت کنه، اما چون وقت قبلی نداشت به داخل دفتر راش ندادن. البته برای وقت درخواست داده بود اما جواب نگرفته بود. بعد به باشگاه سیرا رفت که اونم یه سازمان معروفیه. اونجا موفق شد با یکی از مدیراش هم مصاحبه کرد، اما اون بابا فقط تمرکزش روی حمل و نقل و انرژی بود و میگفت که حمل و نقل و انرژی است که کمر محیط زیست رو شکسته. بعد هم که کیپ از دامداری و تاثیرش صحبت کرد و پرسید که پس چرا شما هیچ وقت راجع به دامداری صحبت نمی کنید، اون هم منومنی کرد و آخرش هم گفت که این برداشت شماست، برداشت ما یه چیز دیگه ایه. حالا شاید برای یکی سوال پیش بیاد که خب گاوها مگه چقدر غذا میخورن؟ یا اینکه بگه خب اصلا خیلی از گاوها کاه و سبوس نمیخورن، میرن توی صحرا و هرچی که دلشون بخواد میخورن. نکته درستیه. ما دو دسته دامدار داریم. یه دسته دامدارهایی هستن که زمینهای بزرگ دارن، چندین هکتار زمین و مرتع. توی این زمینها هم به طور طبیعی بارون میباره و زمین پر از چمنه. توی اون چند ده هکتار زمین هم فقط مثلا 40-50 رس گاو و خوک هستن که توی اون مزرعه میچرن و بزرگ میشن. داریم راجع به آمریکا صحبت میکنیم. آیا اینها باعث میشن که جنگل‌های بارانی خراب بشه؟ جنگل‌ها رو خراب کنن، تبدیل به زمین زراعی بشه تا اون تو غذای گاو و عمل بیاد؟ نه، معلومه که نه. این دامدارا اصلا نیازی ندارن که غذایی بخرن. بارون به اندازه کافی میباره، آب به اندازه کافی دارن، غذا هم به اندازه کافی تو مزرعه به طور طبیعی و به طور پایدار خودش در میاد. حضور گاوها هم به طبیعت اونجا هم آسیبی نمیزنه. بگیم درختی رو میخورن، درخچه و نهالی رو از بین میبرن، اینا هم نیست. چون که توی مرتع و توی مزرعه هستن، توی جنگل نیستن. این میشه مدل پایدار. منتها این مدل پایدار چیزی نیست که باهاش بشه اشتهای سیری ناپذیر مردم دنیا به گوشت رو باهاش بشه جواب داد. در این مدل از دامداری که بهش میگن پایدار، توی آمریکا به طور متوسط توی هر یه هکتار یا دو هکتار یک گاو وجود داره. اگه قرار بود اینطوری برای همه دنیا گوشت تولید بشه که در دنیا زمین کم می اومد. پس این روش درسته که روش پایداری هست و حیوان کمتر اذیت میشه، به طبیعت هم آسیبی نمیرسه. منتها اگه قرار باشه که با این روش به همه دنیا گوشت بدن، گوشت خیلی کمی تولید میشه و مردم باید خیلی کم گوشت بخورن که به همه برسه. قیمت گوشت هم خیلی گرون میشه. اما واقعیت اینه که فقط مردم آمریکا به طور متوسط سالی 90 کیلو گوشت میخورن. 90 کیلو گوشت توی استیک، توی همبرگر، توی غذا، توی گریل، گوشت گوشت گوشت. از اون طرف هم اون تولید کننده های بزرگ دنبال ارزون کردن گوشت هستن که مردم بیشتر و بیشتر گوشت بخرن. برای همینه که دامداری سنتی میاد وسط. در یه بیابونی که گیاهی اصلا در نمیاد گاوداری میزنن. آب رو از چاه عمیق تامین میکنن، غذای دامها رو هم از یک زمین زراعی در یک نقطه دیگه دنیا تهیه میشه، اینا وارد میکنن و میدن به حیوونا. مشکلی که داریم راجع بهش حرف میزنیم مربوط به این مدل از دامداری هست. یک گاو باید حداقل یه سال و نیم تا دو سالش باشه تا قابل کشتار باشه و در تمام این مدت داره آب استفاده میکنه، از غلات و کاه و غذاهای دیگه استفاده میکنه و تمام این مدت هم فضولات به طبیعت اضافه میکنه. فضولاتی هم که میگیم هم مدفوع و هم گاز مد نظر هستش که هر دوش هم حجم زیادی داره و باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای میشن و برای محیط زیست خطرناک هستن. همین غذایی که میگیم یک گاو میخوره یه حجم عجیب غریبیه. یک گاو در روز یه چیزی بالای 70 کیلو غذا میخوره. شما فکرشو بکنید، یک گاو حداقل یک سال و نیم روزی 70 کیلو غذا میخوره. در روز هم یه چیزی حدود 140 لیتر آب میخوره. پس با این عدد و رقم ها آدم ها دو تا راه دارن. یا اینکه کلن تمام خونه ها رو بکوبن و تبدیلش کنن به چراگاه و دامداری، یا اینکه کمتر گوشت بخورن، عادت مصرفشون رو تغییر بدن. یه مسئله دیگه‌ای هم که در این مستند بهش اشاره میشه نقش دولت هست. مستند ساخت آمریکاست و در مورد دولت آمریکا حرف میزنه. یکیش راجع به دخالت اقتصادی دولت آمریکا هست و اون یکی هم دخالت در کشتار حیوانات دیگه است. دخالت اقتصادی اونجایی هست که دولت یه دفعه تصمیم میگیره به دامدارهای آمریکایی سوبسید بده تا گوشت ارزونتری اونا تولید بکنن. میلیاردها دلار از بودجه عمومی و از محل مالیاتی که مردم دادن صرف دامداری ها میشه که اگه دولت اون حمایت رو نمی کرد، دامداری ها باید خودشون هزینه ها رو تمام و کمال پرداخت میکردن و به طب قیمت تمام شده گوشت هم خیلی بالاتر میرفت و در نهایت باعث این میشد که مردم کمتر گوشت مصرف میکردن. مثلا یه متخصصی که توی این مستند باش صحبت شده میگه که اگه دولت آمریکا اون سوبسیدا رو نمیداد، یک ساندویچی که الان توی مکدونالد 4 دلار میخورید میشد 11 دلار. یا یه شونه تخم مرغ 5 دلاری که میخرید اگه اون سوبسیدا نبود میشد 13 دلار. پس وقتی که یه نفر یه همبرگر 4 دلاری میخره، 7 دلار مابقی رو آدمای دیگه که به دولت مالیات دارن میدن پرداخت میکنن. یعنی اگه شما خودت هم اصلا گوش نخوری یا دوست نداشته باشی که این روند رو حمایت کنی، هم دولت با پول مالیاتی که از شما گرفته کمک میکنه به اینکه آدما گوشت بیشتری بخورن. پس این دخالت اقتصادی دولت بود که با هدف حمایت از تولید است، اما نهایتا خب منجر به این میشه که مردم تشویق به خرید بیشتر میشن و آخرش هم محیط زیست رو بیشتر تخریب میکنن. جنبه دیگه هم به هم زدن ترکیب حیوانات یک منطقه هست. مثلا در یکی از ایالت‌های آمریکا نفرات دولتی با هلیکوپتر از بالای جنگل و صحرا پرواز می‌کنند و با اسلحه شکاری از بالا کل جمعیت گورکای منطقه رو شلیک کردن و نابود کردن که فقط دام‌ها زنده بمونن، در حالی که نبود این دسته از گورکا چه آسیبی روی کل چرخه طبیعت اونجا می‌ذاره، چون گورگه مثلا خرگوشا رو هم می‌خورده و جمعیت خرگوشای منطقه یه تعادلی داشته، اما وقتی که گورکا نباشن جمعیت خرگوشا یه دفعه زیاد میشه و در نتیجه گیاهایی که خرگوشا میخورن هم بعد از یه مدتی از بین میره، نابود میشه. دستکاری کردن ترکیب جمعیتی حیوانات تأثیرات ویرانگری میتونه روی اکوسیستم هر منطقه داشته باشه. در انتهای فیلم توطئه گاوی، سازنده مستند پیشنهاد میکنه که به جای اینکه این حجم بالایی از محصولات کشاورزی رو ما تولید بکنیم و به حیوونا بدیم که بخورن که بتونیم گوشت تولید کنیم، بیایم به جاش محصولات کشاورزی کمتری بکاریم و همونها رو هم آدم‌ها استفاده کنن. آب کمتری صرف کنیم، جنگل‌ها رو بیهوده خراب نکنیم و کلی مزایای دیگه، که در کل حرف منطقی به نظر میاد. من در مورد اینکه چقدر این هدف یا آرزو شدنی هست نمیتونم نظری بدم، اما به هر حال چون ذائقه آدم‌ها اینطوری شکل گرفته و این حجم زیاد از گوشت رو الان دارن آدم‌ها استفاده میکنن و تغییر ذائقه یه مسئله زمانبری هست و به نظرم حداقل اینطور میاد که هنوز راه داریم تا به اونجا برسیم که برای چند میلیارد نفر جمعیت بشر طوری برنامه‌ریزی بشه که همه نیازهای غذایی برای تمام بشریت از منابع گیاهی تامین بشه و مشکلات تغذیه‌ای هم برای کسی به وجود نیاد. به نظرم میاد که راه درازی در پیش باشه تا اونجا. و چون این خیلی مهمه که اگه دنبال این هستیم که خودمون رژیم غذاییمون رو تغییر بدیم، چطور این کار رو بکنیم که بدنمون هم آسیب نبینه. در همین رابطه من گفتگویی داشتم با خانم دکتر فاطمه رمضانی، فوق دکترا و متخصص تغذیه و رژیم درمانی در آمریکا، و در مورد نیازهای غذایی انسان‌ها صحبت کردیم. دکتر رمضانی محقق دپارتمان ایمونولوژی در کلیولند کلینیک اوهایو هستند. فیلم مستند کاوسپیرسی مردم رو به نخوردن گوشت توصیه می‌کنه. از اون طرف هم افرادی رو داریم که رژیم غذایی گیاهخواری رو رعایت می‌کنن و میگن که مثلا سال‌هاست که گوشت مصرف نمی‌کنن و به مشکلی هم بر نخوردن. آیا این صحبت‌ها از نظر علم تغذیه حرف درستیه؟ یعنی تأثیرات حذف کامل گوشت از رژیم غذایی چی میتونه باشه؟ آیا اینطوره که تبعات نخوردن گوشت در بلند مدت خودش رو نشون میده یا در کوتاه مدت خودش رو نشون میده؟
سوال بسیار خوبی هست در این زمینه، به خاطر اینکه حتما وقتی که ما به شکل طولانی مدت بخوایم غذای متعادل و یک رژیم غذای متعادل نداشته باشیم، مسلما هم اثراتش خیلی وخیم تر خواهد بود و هم جبرانش مشکل تر خواهد بود. در مورد حذف کامل گوشت، این بسیار اهمیت داره که دلیل حذف و چگونگی حذف به چه ترتیبی بوده. معمولا دلایل حذف گوش میتونه به خاطر حفظ محیط زیست، دلایل اخلاقی اجتماعی و دلایل بهبود سلامتی باشه. معمولا افراد وقتی که به شکل احساسی یک شبه تصمیم میگیرن که ترکیبات مواد غذایی حیوانی رو از رژیمشون حذف بکنن و بدون مطالعه این کار رو انجام میدن، معمولا در جبران اون با منابع گیاهی دچار مشکل میشن. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا میرن به سمت اولین منابع گیاهی که در دسترسشون هست و بر اساس اون شرایطی که الان در جامعه حکم فرما هستش، شیرینجات، چربی‌های بد، غذاهای فست‌فود و غذاهای حاضری جز اولین غذاهایی هستن که در دسترس هستن. بنابراین ما افرادی می‌بینیم که بدگیاه‌خوارن، یعنی افزایش دریافت انرژی روزانه‌شون رو دارن، به خصوص این اگر در طولانی مدت باشه. ما چاقی‌ها رو در اینها می‌بینیم، افزایش چربی‌های خون که عامل خطر فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی عروقی هست، و به این ترتیب با عدم جبران صحیح حذف غذاهای حیوانی با منابع گیاهی باعث میشن که یک سری کمبود مواد مغذی رو داشته باشن، از جمله پروتئین بدنشون باعث از دست دادن عضلاتشون میشن.
حالا یه سوالی من داشتم، اگر یک فردی طبق توصیه های یک متخصص تغذیه رو بیاره به رژیم گیاهخواری چطور؟ چون این مثالی که زدی در واقع روی این اصل بودش که یک فردی خودش میاد یک رژیم غذایی رو میچینه، درسته؟ اینطور که من متوجه شدم
درسته.
سوال اینه که آیا به صورت علمی شدنی هستش که یک نفر کلن خوردن گوشت رو کامل کنار بذاره و سالم هم زندگی بکنه؟
بله دقیقا. در واقع افرادی که بر اساس سلامت و برای بهبود سلامت میخوان این کار رو انجام بدن جز گیاهخواران خوب ما هستن، یعنی اینها افرادی هستن که یک رژیم متعادل گیاهخواری رو بر اساس نیازهای بدن و زیر نظر متخصص تغذیه تنظیم میکنن که در بسیاری از موارد نه تنها که اثرات بدی نداره، بلکه اتفاقا اثرات خیلی خوبی هم در روند سلامتشون دیده شده.
درسته، خیلی هم عالی و جالب. در واقع یک فردی که توی رژیم غذایی خودش گوشت و مرغ و ماهی رو کلن قطع کرده و تنها از منابع گیاهی داره استفاده میکنه، یه همچین فردی امکانش هست که از چه موادی محروم بمونه؟ که نمیشه مثلا یه موادی آیا هستش که تنها اونها رو میشه از منابع حیوانی پیدا کرد و در هیچ گیاهی نمیشه پیدا کرد؟ آیا همچین مواردی رو داریم؟
پروتئین از ترکیبی هستش از اجزای تشکیل دهنده شون که اسیدهای آمینه بهش میگن. ما حدود 21 نوع اسید آمینه داریم که از بین اینها 9 تاش ضروری هست، یعنی ما نیاز داریم که از طریق مواد غذاییمون اونها رو دریافت بکنیم. نکته اینجاست که برای ساختن پروتئین در داخل بدن تمام این 21 اسید آمینه رو ما باید به شکل همزمان داشته باشیم در داخل بدنمون تا بتونیم ازشون برای ساختن پروتئین استفاده کنیم، وگرنه اینها میسوزن و تبدیل به انرژی میشن. بنابراین گوشت که کیفیت بالای پروتئینی داره میتونه همه این آمینو اسیدها رو برامون فراهم بکنه، در حالی که منابع گیاهی معمولا یک یا دو آمینو اسید ضروری رو با خودشون همراه ندارن و همین باعث میشه که پروتئین‌های ناقصی باشن. ولی اگر ما یک رژیم متعادلی داشته باشیم میتونیم ترکیب مواد غذایی با منابع گیاهی رو جوری تنظیم بکنیم که اینها این کمبودهاشون رو جبران بکنن. بنابراین در زمینه پروتئین چیزی نیستش که ما فقط از طریق گوشت بتونیم اون رو فراهم بکنیم. ما میتونیم یک رژیم منظم و کامل پروتئینی از نظر منابع گیاهی داشته باشیم که مورد استفاده قرار بدیم. علاوه بر این ما ریز مغذی ها رو در گوشت ها داریم، شامل ویتامین A، گروه B، املاح، به خصوص آهن، روی، که به خصوص این در مورد زنان باردار و افرادی که در حال رشد هستن، بچه‌ای که در حال رشد هستن بسیار اهمیت پیدا میکنه. به جز ویتامین B12 که تنها منبعش در منابع حیوانی هست، بقیه منابع رو میتونیم با تنظیم رژیم درست و متعادل از رژیم گیاهخواری فراهم بکنیم و بنابراین توصیه میشه که B12 رو به شکل مکمل در واقع افرادی که میخوان رژیم گیاهخواری داشته باشن رو در واقع استفاده بکنن. بنابراین کاری که ما حتما توصیه میکنیم به افراد این هستش که رژیمشون رو زیر نظر متخصص انجام بدن، حتما به شکل دوره‌ای چکاپ انجام بدن، وضعیت تغذیه‌ای بدنشون رو چک بکنن که در صورت وجود کمبود احتمالی بعضی از رسم و غذی ها از مکمل استفاده بکنن.
و یک سوال دیگه این که آیا اثرات نخوردن گوشت روی افراد به صورت فرد به فرد متفاوت هستش یا اینکه نه همه آدما اساساً یک واکنش یکسانی رو نسبت به نخوردن گوشت نشون میدن؟
این سوال بسیار خوبی هست. به طور کلی پاسخ افراد نه تنها به نخوردن گوشت بلکه به طور کلی به رژیم و به مواد غذایی از فرد به فرد متفاوته و این خیلی هست به خاطر اینکه افراد ژنتیک متفاوتی دارن و این یه عامل بسیار تعیین کننده هستش در پاسخ افراد به محیطشون. علاوه بر ژنتیک خود افراد، ما سکند جینوم یا ژن دوم رو داریم که همون میکروب‌های دستگاه گوارشن که امروزه ردپاشون در اکثر بیماری‌ها و عملکرد صحیح بسیاری از ارگان‌ها مشخص شده. در واقع اینها میکروب‌های دستگاه گوارش هستن که با ما همزیستی می‌کنن، یه اکوسیستمی رو در دستگاه گوارش تشکیل دادن که تعداد این سلول ها از سلول های انسان چندین برابر بیشتره و این باعث شده که ما در واقع بیشتر به جای اینکه انسان باشیم بیشتر میکروب هستیم. بنابراین اینکه این میکروب ها چه واکنشی به محیط ما، به رژیم و به همین اثر نخوردن گوشت داشته باشن میتونه پاسخمون رو به محیط تغییر بده.
درسته. جنبندی صحبت‌های شما تا اونجایی که من متوجه شدم این هستش که انسان‌ها به طور کلی یک رژیم غذایی متعادلی رو نیاز دارند، شامل گیاهان و شامل منابع حیوانی. درست متوجه شدم؟
دقیقاً. ما قسمت اعظم انتخاب‌های غذاییمون غذاهای گیاهی هست و به شکل متعادل داریم از منابع گوشت و محصولات حیوانی استفاده می‌کنیم. اما اگر انتخاب فردی رژیم گیاهخواری باشه، یک رژیم گیاهخواری متعادل که بتونه همه نیازهای تغذیه‌ش رو فراهم بکنه قابل تنظیم هست بر اساس انتخاب فرد. بله
درسته. خب اون وقت بعضی از کشورها هستن که به دلایل مذهبی یا حالا شاید دلایل اقتصادی خوردن گوشت توی اونها خیلی کم هستش، مثلا هند که یک جمعیت 1 میلیارد نفری هم دارن و اینها به خاطر مذهبی که دارن گوشت مصرف نمی کنن یا شاید خیلی کم مصرف می کنن، حداقل گوشت گاو رو مصرف نمی کنن. و این تأثیرات منفی که ما الان اشاره داریم بهش آیا در مردم هند مشاهده میشه و یک بیماری خاصی هستش که ناشی از این مسئله باشه و به صورت اپیدمی مثلا در یک کشوری مثل هند دیده شده باشه؟
به نکته خوبی شما اشاره کردید. به شکل منطقه‌ای ممکنه این مسئله فرق بکنه، به خصوص در نواحی مثل هندوستان که دقیقا همینطور هست. بسیاری از افراد ممکنه که محدودیت‌های دریافت گوشت قرمز رو داشته باشن یا به طور کلی انیمال پروداکت یا محصولات حیوانی رو داشته باشن. بعد نیست من اینجا به یک مطالعه که اخیراً انجام شده اشاره بکنم، مربوط به بچه های پیشتابستانی هستش که در واقع در هند گزارش شده که کلن میزان سوء تغذیه و کمخونی ناشی از فقر آهن در این بچه ها در این سن نسبت به کل دنیا بیشتر هستش. البته این سنی هستش که معمولاً کمبود آهن خیلی شایع هست، ولی این مسئله گزارش شده که توی هندوستان نسبت به کل دنیا خیلی بیشتر هست، شایع بیشتر داره. و در این مطالعه اشاره کرده که عوامل مختلفی میتونه در این میان نقش داشته باشه، ولی یکی از این عوامل که کمتر همش پرداخته میشه مادر گیاهخوار هستش و یک ارتباط کمی رو بین گیاهخوار بودن مادران و وضعیت سوء تغذیه و کمخونی فقر آهنشون گزارش کرده. بنابراین باید توجه کرد که اگر رژیم گیاهخواری داریم حتما جزء اون دسته از گیاهخواری باشیم که یک رژیم متعادل گیاهخواری رو انتخاب بکنیم.
درست. در مورد جایگزین‌های مناسب برای مصرف گوشت، چون مثلا در ایران ما می‌بینیم که خیلی‌ها از مثلا سویا استفاده می‌کنن به جای گوشت و اون وقت بعضیا مشکل دارن با طعم اون جایگزین خاص، به طور مثال همین سویا، یا بعضیا روی خاصیتش مشکل دارن، فکر میکنید بالاخره انسان یک راه حل جایگزین مناسب برای استفاده از گوشت قرمز یا گوشت سفید پیدا میکنه و چقدر ما آدما به همه گیر شدن استفاده از این راه حل ها الان نزدیک شدیم؟
من فکر میکنم الان هم تحقیقات خیلی بیشتری داره تو این زمینه ها انجام میشه و هم اینکه در واقع این صنعت رو به رشدی هست. همونطور که خودتون اشاره کردین، حالا شما اشاره کردین به سویا، نوع حبوباتش هم هست که با بلک بینز در واقع تولید میشه و کارهای پنل تست انجام میشه که بیشترین شباهت مزه رو داشته باشه یا از نظر بافت بیشترین شباهت رو داشته باشه و در این میان بیشتر حالا به شکل همبرگر من خیلی دیدم که کار میشه. اگر هم تو فروشگاه دقت کرده باشین، ما همبرگرهایی که با پایه گیاهی باشه بسیار داریم و اینها مدعی هستن که میتونن میزان پروتئین رو یه مقداری افزایش بدن نسبت به یه همبرگری که از پایه گوشت هست. اینها هورمون ندارن، آنتیبیوتیک ندارن که متاسفانه یک روندی هستش که در واقع صنعت دامپروری بسیار رایج هست الان و اینها محبوبیت خوبی هم پیدا کردن. از طرفی در کنارش ما یه سری گوشت‌های مصنوعی یا آرتیفیشال میت داریم یا بهش گوشت‌های آزمایشگاهی هم گفته میشه که از یک سلول گوشت در واقع در آزمایشگاه تولید میشه. در حال حاضر کشور سنگاپور رو تاییدش کرده و به زودی ما در بازارها خواهیم دیدش. در آمریکا هنوز در مرحله تایید هست و مسئله لیبلینگش هست که چطور به عامه معرفی بشه، به خاطر اینکه اینها از نظر ژنتیک گوشت هستن ولی در واقع اون گوشت طبیعی گاو نیستن و به نظر میاد که در آمریکا هم به زودی تایید بشه و باید دید که تا چه حد در واقع عامه مردم حاضر هستن که از این طریق جایگزین ها استفاده بکنن. ولی نکته ای که هست، حتما به گیاهخواران کمک خواهد کرد که انتخابشون یک انتخاب بهتری باشه و نیازمندی اونها به ریزمغذی ها شاید بهتر تامین بشه.
درسته، خیلی ممنونم از شما. من سوالام تموم شد، شما اگه نکته نگفته ای دارید بفهمید.
من هم فکر میکنم همش رو توضیح دادم. همش تموم شد.
خیلی ممنونم از شما و متشکرم از وقتی که گذاشتید. فیلم مستند توطئه گاوی هدفش اینه که توجه آدم‌ها رو به ضررهای دامداری سنتی جلب بکنه. خیلی از حرفایی که در فیلم گفته میشه صحبتای درستیه، اما به نظر من در طرح مسائل این مستند داره کمی شلوغ‌کاری میکنه. شلوغ‌کاریاش کجاست؟ اونجایی که بدون گرفتن وقت قبلی مصاحبه وارد یه شرکت میشن. معلومه که نتیجه چیه؟ شرکت‌های بزرگ که بدون وقت قبلی کسی رو راه نمیدن و وقتی که اون شرکت‌ها هم مخالفت می‌کنن و میگن که نه حق ندارید که وارد بشید، مستندساز ازشون فیلم می‌گیره که مردم دنیا ببینید اینها همه دستشون تو یک کاسه است، ببینید چه خفتی دارن به ما میدن، ما رو به داخل شرکت راه نمیدن و از این صحبت‌ها. یا مثلا اونجاییه که از چند ساعت مصاحبه فقط چند صحنه کوتاه رو پخش میکنه که تختی شده و به مخاطب القا میکنه که مصاحبه شونده آدم غیر آگاهیه. و اونطور که من در تحقیقاتم از مصاحبه شونده ها شنیدم، مثلا موردی بوده که مصاحبه شونده اصلا خبر نداشته که کیف اندرسون داره ازش فیلم برداری میکنه و تمام مدت مصاحبه فکر میکرده که این یه مصاحبه صوتی هست و بعد از تماشای فیلم تازه متوجه شده که یه دوربین مخفی همراه کیپ بوده. خلاصه اینکه شاید روش کیپ اندرسون در بعضی از جاها قابل دفاع نباشه، اما هدفش این بود که غلو بکنه و این مشکل بزرگ رو فریاد بزنه تا آدمای بیشتری حرفش رو بشنون و به نظر هم میرسه که در این هدفش موفق هم بوده و تونسته که فیلم خیلی تاثیرگذاری رو بسازه. 7 سال بعد از ساخت این فیلم، علی تبریزی کارگردان جوان ایرانی بریتانیایی در همین سال 2021 با الهام گرفتن از مستند توطئه گاوی یک مستند فوق‌العاده تاثیرگذار دیگه‌ای ساخته به اسم سیسپیریسی که میشه اون رو توطئه دریایی ترجمه کرد و من قصد دارم در اپیزود 22 در موردش صحبت کنم. مستند علی تبریزی مثل بمب در دنیا صدا کرده و حسابی ترکونده. علی تبریزی توی اون مستند در مورد مشکلاتی که ماهیگیری صنعتی برای بشریت درست کرده صحبت میکنه و اطلاعاتی رو میده که واقعا دود از کله آدم بلند میشه. من اولش قصد داشتم که هر دوی این مستندها رو توی یه اپیزود براتون بگم، اما دیدم مطلب واقعا حیف میشه و ارزشش رو داره که یه اپیزود مجزا برای دامداری صنعتی و یه اپیزود مجزا برای ماهیگیری صنعتی داشته باشیم. حتما در اپیزود بعدی با من باشید، براتون چیزای خیلی خوبی میخوام تعریف کنم. خب این بود اپیزود 21 که اولین اپیزود از فصل دوم بود. همونطور که احتمالا متوجه شدید من از فصل دوم تغییرات کوچیکی رو در پادکست دادم. از جمله کاور پادکست رو با کمک دو نفر هنرمند کاربلد تغییرش دادم که من الان قصد دارم از این عزیزان تشکر کنم. لوگو و کاور پادکست رو علی روزبهانی عزیز و هنرمند درست کرده. علی روزبهانی گرافیستیه که در عین جوونی خیلی پخته و کاربلده. خیلی هم خوش اخلاقه و این چند وقتی خیلی با من صبوری کرد و کمک کرد که این کار درست بشه. لوگوی داکس در واقع همون حروف DOX هست که روی حرف O وسطش کار شده و هم شبیه کره زمین شده و هم شبیه چشم و اشاره داره به چشمی که داره دنیا رو میبینه یا یک چشمی که داره یک فیلم مستند رو تماشا میکنه. برای عکس کاور پادکست هم من به دوستم علی تهرانی عزیز زحمت دادم. علی تهرانی هم عکاس فوق‌العاده خوش‌ذوقیه و تصاویر خیره کننده‌ای رو با دوربینش ثبت میکنه. من آدرس پیج اینستاگرام هر دوی این هنرمندها رو در توضیحات پادکست میذارم. علی روزبهانی و علی تهرانی. و ازتون دعوت میکنم کارهای زیباشون رو دنبال کنید. همین. دوباره بگم که حتما اپیزود بعدی رو هم گوش کنید که براتون چیزای جالبی میخوام تعریف کنم. تا اپیزود بعدی و مستند بعدی خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.